یه اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
شب بود گل نازم، گل خوشبوی این خونه، کجا نامهربون بودم، چرا باره سفر بستی، بریدی از من و عشقم بدون حس بیبونه. گل لاله، گل عاشق، گل نازد خرسبونه، گل شب بود گل نازم، گل خوشبوی این خونه. یک سرشو ازش تا من دنیا بشم، دنیا فقط یک قطره از احساس که من دریا بشم، دریا تو خورشید دل من شو ببین، یک کهکشون میشم، فقط یک شاخه گل شو گلستونت میشم هر جا. گل لاله، گل عاشق، گل نازد خرسبونه، گل شب بود گل نازم، گل خوشبوی این خونه. از عشق تو دلگیر به من، آینه میخنده به حال سارا روی پیر، بیا امروز که بیتابم در دنیای احساسم، ببین موی سفیدم رو شدم تا قصه ها درگیر. گل لاله، گل عاشق، گل نازد خرسبونه، گل شب بود گل نازم، گل خوشبوی این خونه. گل لاله، گل عاشق، گل نازد خرسبونه، گل شب بود گل نازم، گل خوشبوی این خونه. گل لاله، گل عاشق، گل نازد خرسبونه، گل شب بود گل نازم، گل خوشبوی این خونه.
ساعت 13:13 است. سعادت آباد رو میشنوید. عذرخواهی میکنم 13:33 است. سعادت آباد رو میشنوید از رادیو تهران. اما بشنویم بخش پایانی صحبت‌های خانم صفای مقدم رو.
پیرو مباحثی که قبلا با هم دیگه صحبت کرده بودیم در مورد اضطراب جدایی، این مبحثی رو مطرح کردیم به نام تله‌های زندگی. توجه کنیم که توی دوران کودکی ما خیلی اتفاقایی میفته که تو بزرگسالیمون تاثیر داره. یکی از این تاثیرهایی که ما باید در نظر بگیریم تله رها شدگیه. اینکه ما زمانی که تو دوران بچگیمون هستیم دعواهایی که پدر مادر میکنن، هر چقدر زندگی ها داره مدرن‌تر میشه، تکنولوژی داره بیشتر میشه، روابط افراد با هم دیگه کمتر میشه. حالا این روابط نه تنها از نظر خانوادگی و فامیلی، بین زوجین هم داره بیشتر میشه. هرچقدر این اختلاف بیشتر، مشکلات و دعواهای توی خانواده ها بیشتر و یه سکوتی داره در بین خانواده ها ایجاد میشه. این سکوت فقط از نظر ارتباطیه و باعث میشه ما با بچه هامون ارتباط نگیریم، با همسرمون ارتباط نگیریم. زمانی که این ارتباط برقرار نشد، دعواهایی که صورت میگیره به خاطر کمبودهای محبت باعث میشه که ما توی شرایط قرار میگیریم که همیشه دچار این هستیم که نکنه رها بشیم، نکنه اتفاقای خاصی بیفته و این تلعه با ما همراه هست تو زمان بزرگسالیمون. این باعث میشه زمانی که ما میخوایم ازدواج هم بچه های ما بخوان داشته باشن، تو ازدواجشون هم نمیتونن موفق باشن. هر لحظه ای که میخوان تصمیم بگیرن همیشه یاد این که بخوان تنها بشن، رها بشن و در واقع میتونیم بگیم یک شخصیت وابسته پیدا میکنن. خیلی وابستگی هایی که ما الان توی بزرگسالی داریم به دوران کودکی ما برمیگرده. در واقع ما اون تله ها رو نتونستیم حلش بکنیم. پدر عزیزی که شما نمیتونی با فرزندت، با دخترت و پسرت ارتباط برقرار کنی، بچه شما دچار تله‌ای میشه که در آینده به جای اینکه همسر انتخاب کنه پدر انتخاب میکنه. مادر عزیزی که نمیتونی ارتباط برقرار بکنی، پسر شما ممکنه در آینده به جای اینکه یک همسر انتخاب بکنه مادر انتخاب بکنه. توجه کنیم که الان این تفاوت سنی هایی که الان خیلی مشهود هستش، میبینیم که دختر خانمی با سن کم عاشق یه مرد با سن بالا میشه، فقط صرفا جنبه مالی نداره، جنبه عاطفی و حمایتی هم داره. یا پسرهایی که الان توی سن کم عاشق خانمایی با سن بالاتر میشن، اونم جنبه مالی نمیتونه رکن اولش باشه، بیشتر به یه حمایتگر و مادر نیاز داره تا به یک همسر. شاد و پیروز باشین. در برنامه های بعدی باز هم در خدمت شما هستیم.
تشکر میکنیم از خانم دکتر صفای مقدم. انشاءالله برنامه بعد هم با ایشون همراه خواهیم بود. اما یه تشکرم از شما که پیامک فرستادین برای برنامه سعادت آباد. کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم، اون هم با یک ترانه آذری از قالم قاسموف که تقدیم میکنیم با آقای بهنام از تهران. ایام به کامتون. یادتون باشه که کمی بیشتر بخندیم و امروز مهربانتر باشیم.
مظلوم دم نشاره خوبال یاراغن üzrəy niye bey sokar saçın uzan da bana gelmez hani bes gören ne oldu beni derdi gem tüketti niye gelmedi yubandı ne yedi bahane gelmez Gücünen değil azizim bu şahabı yeşkidir eş Ki o bergine ehliman her odu yığana gelmez Neden ol biti periveştahı bir bu yana gelmez Meğer ol harabe evden sonu cezana gelmez Ceyranım gel gel terlanım gel gel Ceyranım gel gel terlanım gel gel Yolunu gözlereyim kurbanım gel gel Başına ben senin dolanım gel Başına ben senin dolanım teyzem Güzeldir hayatın güzeldir devranın Güzeldir hayatın, güzeldir devranın Dehteber kuzursan, bu yerin dünyanın Gel abi ceyran, acı ceyran Bala ben sana kurban, sana kurban Gel abi ceyran, acı ceyran Bala ben sana kurban, sana kurban Bakışın can alır, gülüşün geçeydir Kızaran yanağın, elə bir çiçeydir Yüreğim senindir, könlümü gedir Yüreğim senindir, könlümü gedir Gözün tek göz olmaz, sözün tek söz olmaz Gözün tek göz olmaz, sözün tek söz olmaz Mehriban geçen göz bu kadar naz olmaz Gel adı ceyran, özü ceyran Bala ben sana kurban, sana kurban Gel adı ceyran, özü ceyran Bala ben sana kurban, sana kurban Adı ceyran, adı ceyran Adı ceyran, özü ceyran A gülüm ben sana kurban Periveş Dahi bir bu yana gelmez Meğer oyun Harabe evden Usanım cezana gelmez Gel adı ceyran Üzü ceyran Bala ben sana kurban Sana kurban Gel adı ceyran Üzü ceyran Bala ben sana kurban Sana kurban Gel 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 adı ceyran Üzü ceyran Bala ben sana kurban Sana kurban Gel adı ceyran Adı ceyran Bala ben sana kurban
درود بر شما همراهان محترم رادیو تهران صدای پایتخت 13:44 و برنامه انقلاب تا آزادی که این لحظه از صدای پایتخت به شما تقدیم میشه
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟ شبکه رادیویی تهران. انقلاب تا آزادی. مهدی کرباسیان، سیاستمدار 68 ساله اصفهانی، دارای دکترای مدیریت از دانشگاه پیسیلی اسکاتلند، قائم مقام ریاست بنیاد مستضعفان، معاون وزیر نفت در امور بازرگانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاون کل وزارت امور اقتصاد و دارایی و ریاست فدراسیون بدمینتون بخش کوچکی از سوابق وی است. کرباسیان موفق به دریافت نشانهای ملی درجه 2 لیاقت و مدیریت و نشان درجه 2 خدمت شده است. برادر کوچکترش مسعود وزیر اسبق اقتصاد و مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت است. آخرین سمت او معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو بود که در مهر ماه 1397 و به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفا داد. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 5 رادیو میزبان یکی از چهره‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران هستم که امیدوارم طبع شوخ و چهره خندانش با صراحت و جسارت پرسشگری ما تغییر نکند. کرباسیان 68 ساله و سرد و گرم سیاست و اقتصاد چشیده، ناگفته‌های شنیدنی زیادی دارد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. شما آقای کرباسیان، خیلی خوش آمدید به استدیو برنامه انقلاب تا آزادی در رادیو تهران. میزبان شما هستم با افتخار. به ما بفرمایید که 22 بهمن 1357 شما کجا بودید و چه میکردید؟
بنده اول تشکر کنم از حضرت عالی که به هر صورت یکی از نکات که الان ظرف این سالها مخفول هست به نظر من و اون اینه که در حقیقت تاریخ انقلاب رو و این حوزه رو بیشتر در حوزه فقط سیاسی بحث میشه و بحث‌های اقتصادی، اجتماعی و مسائلش یه خورده مخفوله و این خیلی مهمه، مخصوصا که کشورها بر اساس تجربه ساخته میشه. و من تشکر میکنم از شما و عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان عزیز دارم. عرض بکنم خدمتتون که من در میدونید من لیسانسم رو که در دانشگاه مؤسسه حسابداری گرفتم، لیسانس حسابرسی، من اواخر سال سال 52 بعد رفتم سربازی. 2 سال سربازی بودم در پادگان صفیه که الان همین قصر فیروزه اینا هست. بعدن یه مدت 1.5-2 سال هم کار کردم. من یه تجربه 4-5 ساله قبل از انقلاب کار دارم، یعنی من از زمان دانشجویی کار میکردم و آخرین سمتم در مدیر مالی یک شرکت خصوصی بودم و این تجربه 4-5 ساله قبل از انقلابم بسیار به من کمک کرد در بعد از انقلاب که تصمیماتم رو تلاش کردم کارشناسی بگیرم. در سال 54 و اینها بر اساس تفکرات مذهبی و اعتقادی که داشتم فکر کردم که بهتره که یک بالا به قول خودم یه هجرتی بکنم. من رفتم MBA در آمریکا گرفتم و قرارم بود دکترام رو ادامه
دانشگاه
بدم.
دانشگاه اوکلاهاما سیتی.
بله. در سال 57. بله سال 57 و در خرداد و اینها بود. بعد من پذیرش دکترا گرفتم. بعد بیرو دروسی چون فقط تو حال هوای انقلاب و اعتقاداتی بود، بعد از 17 شهریور که دقیقاً یک گوشش رو تلویزیون نشون داد، با دوستم که هر 2 نفر با هم رفته بودیم تصمیم گرفتیم برگردیم و از مهر ماه 57 برگشتیم ایران. و اینکه شب پیروزی انقلاب کجا بودید، تقریبا ما در از مهر 57 تا پیروزی انقلاب تقریبا دیگه در تهران بودیم، حالا فعالیتی میکردیم، حالا اخوین فعالتر از من بود چون اونها انجمن اسلامی مسائل کامپیوتر بودند و خیلی فعال بودند.
آقا مسعود.
بله آقا مسعود. و من هم حالا با بعضی از دوستان که فعال بودند، چون من یه فاصله دو ساله داشتم، وصل شدم و شب پیروزی انقلاب در حقیقت ما میدونه هفته تیر بودیم و شب پیروزی انقلاب در حقیقت اون چند ماه بحث تظاهرات، توزیع پوستر، کارهایی که بالاخره فکر میکردیم مؤثر هستیم، مخصوصا با بعضی از گروه های دوستانی که حضور داشتن فعال بودیم. در شب پیروزی انقلاب ما در حقیقت در میدون هفته تیر جمع کردیم تعدادی از عزیزان که بودند و میدان هفته تیر رو با بلوک، با عرض بکنم مسائل که مورد نیاز بود، راشو بستیم، چون اون موقع بحث این بود که نیروهای گارد داره از بالای شهر میره به گارد جاویدان به پیروزی.
اون موقع نیروهای گارد یا کسانی که با شما مخالف بودن به شما چی میگفتن؟ اطلاقشون به شما چی بود؟
گروهای سیاسی رو که میگفتن مارکسیست اسلامی و نمیدونم وابسته به خارج و اینها میگفتن. در مورد تیپ ماها میگفتن اینها که تحت تأثیر قرار گرفتن و افراد کم دانشی هستن، منافع ملی رو تشخیص نمیدن و بحثای اینطوری. ولی اون موقع در حقیقت یک جو ضد حکومت خیلی سنگینی در کل کشور و بین مردم حاکم شده، لذا ما اون شب تقریبا و تا صبح در با دوستانمون راه میدون هفته تیر فعلی 25 شهریور سابق رو با هر چی دستمون اومد راه رو بسته بودیم که و منتظر بودیم که گارد بیاد بره نیرو هوایی، چون نیرو هوایی
نظامش کسته بودیم.
بله. و در حقیقت اون شب رو دیگه تقریبا انقلاب ورود کرد که بعدن پیروزی شد و بحثای بعدی.
آقای کرباسیان، شما 68 سال از عمر مبارکتون میگذره، البته واقعا به چهرهتون نمیاد، خدا روش خیلی خوب موندین. قبل از انقلاب شما دستگیر هم شدید؟
نه، من در حقیقت پدرم خدا رحمت کنه اموات شما رو، ایشون فرد مذهبی و کم و بیش انقلابی میتونم بگم بود. ایشون در بحث های ملی شدن نفت و سالهای 32 تقریبا فعال بود. یه گروهی بودن در اصفهان که پدر منم خب جوان بود و با اونها بود،
از طرفداران مرحوم مصدق بودن.
بله، اینها بالاخره طرفدارای مذهبی جبهه ملی بودن، یعنی گروه مذهبی بودن، با مرحوم شهید بهشتی، آقای اسد محمد قرضی که جوان بود، اخویش که بازاری بود و اونم انقلابی بود ولی آرامتر بود، آقای قرضی از اول تندتر بود، با دوستان دیگه اینا گروهی بودند و در حقیقت اون موقع بودند. من یادم 5-6 سالم بود تو جمع اونها منو می برد پدرم، بیشتر بحث تفسیر قرآن می کردن برای اینکه پوششی باشه برای بحثاشون، خیلیشون هم معلم بودند و اینها، ولی دیگه از اون موقع اینها مذهبی بودن تا سالهای 39-40 که بالاخره بحث ادامه پیدا کرد و سال 1341 و بحث 15 خرداد و از این حرفا پدر اعلامیه ها و بحثای امام خمینی رو در نقش فعال داشتن. بعضی وقتا انقلابیون هم تو خونه ما میمدن، ما بوده 11 سالمون بود، مهمون بودن، از شهرستون میمدن. حتی من یادم بعد از
این بر دهه 40 دیگه.
بله دهه 40.
دهه 50 رو میخواستم شما،
دهه 50 دیگه
من میخوام به من بفرمایید که وضعیت معیشتی مردم چطور بود در دهه 50؟ چقدر انقلاب ایران ماهیت اقتصادی داشت؟ آیا مردم اعتراضی که داشتن به حکومت، آیا اون ماهیت انقلاب اقتصادی بود یا خیر؟ این رو به هر حال شما چون بعد از انقلاب هم بحث اقتصادی رو دنبال کردید، واقعا به هر حال
بالاخره ما چون قبل از انقلاب من دور نبودم از بحث انقلابی، حالا دوستان ما بودن، بعضیاشون دستگیر شدن، بعضیاشون گروه سیاسی بودن، ما هم بالاخره با اونها سلام علیکی داشتیم و بودیم و از این بحثا، لذا کم و بیش مطلع هم این بحث رو. ببینید واقعیتش اینه که دو تا چیز رو در حوزه اقتصاد میشه گفت. یک بحث این که تبعیض اقتصادی بود، یعنی نهایتاً تفاوت معیشت رو میدیدن و ناعدالتی و بی‌عدالتی در کنار بحث معیشت، چون اون موقع میدونید وقتی نفت یک دفعه گرون شد، دولت و حکومت نتیجه رسید که حقوق را افزایش بده. من یادم پدرم فرهنگی بود، دبیر آموزش پرورش بود، حقوق پدرم یفن نزدیک به 2 برابر افزایش پیدا کرد. من یادم ما توانستیم بعضی از وسایل خونه رو یا خریدیم به عنوان قسطی و اینها، یعنی معلوم بود وضع زندگی ما. ولی این تفاوت قیمت بعد از یه مدت کوتاهی با نرخ تورم و افزایش قیمت‌های چشمگیری که ایجاد شد تقریبا برطرف شد و در کنار اون بی‌عدالتی و تبعیض دیگه کم کم بحث‌های کم و بیش سیاسی هم اضافه شد. من اعتقاد دارم بحث‌های مانند عدم توجه به مسائل اعتقادی مردم مثل جشن هنر یا بحث‌های تاجگذاری، جشن نمیدونم 2500 ساله اینا که هزینه‌های اسراف و ریخت و پاش بود، اونها هم تشدید کرد این بحث‌ها رو. خب بدیهی است که موجب شد که مردم با اون نارضایتی عدم داشتن آزادی هم که وجود داشت برای انتخاب نمایندگانشون در مجلس، دولت ناکارا عرض بکنم که نخست وزیر 13 ساله و و و و همه اینا تشدید کرد اون بحث اقتصادی رو. و الا من اعتقاد دارم بحث اقتصادی یکی از محورهای
شکلی انقلاب بود. برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. بعضی‌ها توی برنامه‌هایی که ما می‌بینیم از قبل از انقلاب ساخته میشه، یک تصویری از ایران مرفه رو نشون میدن، یعنی ایرانی که یا بعضا تهران یا مثلا تصاویر شمال کشور داره یک رفاه نسبی هستن، اینها رو ما میبینیم و نشون داده میشه. اگر واقعا در رفاه بودید و اگر مردم در رفاه بودن، به هر حال شما هم در انقلاب شرکت داشتید، چرا انقلاب کردید؟
ببینید افراد چند گونه بودن. یه گونهش اگه بخوایم بگیم خود تیپ ماها بود. ماها به هر صورت، یعنی من و گروهی نظیر من، ماها بحث معیشت رو مسئله دوم یا چندم میدونستیم. ما بحث مسائل اعتقادی، یعنی به هر صورت اعتقاد داشتیم دولت و حکومت مسیرش با مسیر اعتقادی اسلامی ما نمیخونه. ظلم و به هر صورت دستگیری های متعدد، شکنجه ها و مسائل مختلفه، یعنی آزادی و عدالت رو ما اصل می دونستیم. تیپ ماها که گروه روشن فکر جامعه بودیم. گروه دیگری که در کشور می تونیم بگیم وجود داشت، ببینید، گروه طبقه متوسط بود. ما در اون مقطع قبل از انقلاب طبقه ضعیف داشتیم، طبقه متوسط و طبقه برخوردار. طبقه متوسط طبقه بود که اگر بگیم در فقر بودن، نه، یه رفاه نسبی رو داشتن. حالا رفاه رو باید تعریف کنیم، ولی اساساً زندگیشون میچرخید، حالا یا با قسط و با حقوق و با معیشتشون میچرخید. یه گروه فقیر و ضعیف و اینها هم بودن که اونها متاسفانه به دلیل فاصله طبقاتی وجود داشتن. این گروه طبقه متوسط بیشتر با بحث افزایش قیمت نفت و تورم شدیدی که حادث شد در سالهای 54 شروع شد، موجب شد یه نارضایتی اقتصادی پیدا کرد. بعد اون بحث بی‌عدالتی و توجه به مسائل سیاسی اجتماعی هم تشدیدش کرد و بعد دولت و حکومت هم با در حقیقت حکومت نظامی و گذاشتن دولت نظامی و رفتارهایی که کرد، و اگه دیدید اواخر دیگه دولت پهلوی یه جایی شد که شاه اومد گفت من اشتباه کردم اینا، و ولی خب بعد از دو سال بود بعد از دو سال که بود که در فکر کنم کتاب خاطرات سولیوان هست آخرین سفیر امریکا در ایران، اون کتاب کتاب جالبی است و اون دو تا کتاب اصلا به نظر من دو تا کتاب جالب هست، یکی سولیوان گفته، یکی سفیر انگلیس در ایران آخرین سفیر
آنتونی پارسونز.
بله پارسونز. این دو کتاب با دید کسانی که وقایع انقلاب رو بخوام ببینن اینا ببینن، اونجا شماها میبینید که شاه بعد از اینکه با هلیکوپتر راهپیمایی مردم رو در